محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ناظره، اما اون هم حرف دارن، میگن که وقتی در دولت میشینیم با اینا به توافق برسیم، به توافق نمیرسیم. لذا این تذکر شما باید پیگیری بشه. اما اگر ما الان کسانی داریم تو مجلس، رئیس برنامه بودجه بوده، وزیر بوده، سروران استاد دانشگاهان تسلط دارن، ما اگر اینجوری پیش بریم در آینده هر چی درآمد داریم از نفت، مالیات، از اوراق، از فروش دارایی ها، صرفا باید هزینه جاری کشور بشه. لذا این موضوع که شما فرمودید باید پیگیری بشه. حاضرین محترم 211 نفر، آغاز رای گیری.
همکاران محترم، رای گیری درباره دو فوریت طرح استفساری ماده 24 مربوط به قانون وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور انتخابات شهرداران است که به رأی گذاشت. لطفاً در رأی گیری مشارکت فرمایید.
پایان رای گیری. دو سوم رای میخواست که آورد، تصویب شد. بعد از زمای دکتر پاپیزاده، ناترین محترم را اعلام و دعوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 16/7/1404 عبارتند از: یک، جناب آقای ولی الله بیاتی نماینده محترم تفرش، آشتیان و فراهان. دو، جناب آقای رضا صدیقی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو. سه، جناب آقای میثم ظهوریان ابوترابی نماینده محترم مشهد و کلات، که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: یک، جناب آقای قاسم روانبخش نماینده محترم قم، کهک و جعفرآباد، و همچنین برادر گرامی جناب آقای علیرضا سلیمی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس، که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای ولی الله بیاتی نماینده محترم تفرش، آشتیان و فراهان جهت رای نطق در جایگاه حضور یابند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت مردم شریف ایران اسلامی، به ویژه مردم نجیب و فرهنگ دوست حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان، فراهان، خنجین و تلخاب و رودبار، سلام و درود به ارواح مطهر شهیدان، خصوصا شهدای جنگ 12 روزه. درود میفرستم به روح شهید زینعلی و دو فرزند خورسان این شهید، آیما و هیدا، از شهر تفرش. حضار محترم، پیش از پرداختن به مسائل کلان کشور، لازم میدانم از سه دیار پر افتخار تفرش و آشتیان و فراهان سخن بگویم. سرزمین هایی که نه تنها بخشی از جغرافیای ایران، بلکه بخشی از هویت، فرهنگ و تاریخ این ملت است. تفرش شهری با ریشه های عمیق تاریخی است که بزرگان فراوانی را تقدیم ایران کرده است. جد مقام بزرگوار مقام معظم رهبری سید محمد حسینی تفرشی که با 5 واسطه به امام چهارم شیعیان میرسد، رهبر انقلاب، در سفر خود به این شهر در کنار مرقد امامزاده محمد فرمودند: این منطقه بسیار عجیب شخصیت های بزرگی داشته است. اجداد ما هزار سال در این منطقه زندگی کردن و اینجا به خامنه هجرت کردن. به همین دلیل استان مرکزی را استان امامین انقلاب نامیدن. تفرج زادگاه اندیشمندان و دانشمندان بزرگی چون پروفسور محمود حسابی، پروفسور قوامزاده است. با این همه امروز این دیار با مشکلاتی چون نبود زیرساخت‌های مناسب، ضعف در راه‌های مواصلاتی، کمبود خدمات درمانی، بیکاری جوانان و رکود کشاورزی مواجه است. مردم شریف شهرستان تفرش سزاوار چنین محرومیتی نیستند و باید به عنوان قطب گردشگری و علمی کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. آشتیان دیار فرهنگ و ادب و اندیشه همواره در تاریخ ایران نقش‌آفرین بوده است. مردمان سخت‌کوش و با فرهنگ آشتیان امروز نیز با رکود در صنعت کشاورزی و دامداری، نبود شغل پایدار و کمبود امکانات درمانی روبرو هستم. لازم می‌دانم یادی کنم از شهدای آشتیان، به ویژه شهید دانش و مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا آشتیانی، مرد علم و اخلاق، از نمایندگان ادوار مجلس. فراهان زادگاه میرزا تقی‌خان امیرکبیر نماد اصلاح و پیشرفت در تاریخ ایران است. این دیار با ظرفیت‌های عظیم کشاورزی، 43 هزار هکتار زمین و تولید سالانه بیش از 90 هزار تن گندم دارد. امروز این شهرستان از نبود سرمایه گذاری، اشتغال و زیرساخت‌های عمرانی رنج می‌برد. مردمی که وارث نام امیرکبیرن شایسته چنین شرایطی نیستند. تفرش، آشتیان و فراهان می توانند الگوی توسعه در کشور باشند اگر مسئولان با نگاه ملی و عادلانه به ظرفیت‌های آنان بنگرند. در این فرصت از زحمات مردم حوزه انتخابیه، به ویژه کشاورزان و دامداران و صنعتگران تفرش، آشتیان، فراهان، خنجین و تلخاب و رودبار که با وجود همه سختی ها همچنان در مسیر تولید و اشتغال گام برمی‌دارن، صمیمانه تشکر می‌کنم. این مناطق با طبیعت زیبا، آثار تاریخی ارزشمند و مردمی فریخته از سرمایه‌های بزرگ کشورم، بی تردید حق این مردم از منابع ملی باید ادا شود تا رفع مشکلات پیگیر مطالبات آنها خواهیم بود. از حضور مهمانان گرامی که امروز در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند، اعضای محترم شوراهای شهرهای تابع در خانه ملت، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم. اما چند نکته درباره مسائل کشور. آقای رئیس جمهور، استکبار جهانی در ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون با انواع توطئه‌های مانع رشد و پیشرفت ملت ایران شده است. از جنگ تحمیلی گرفته تا جنگ اقتصادی امروز، اما آنچه دشمنان را ناکام گذاشته است، هوشیاری مردم به همراهی آنان است. هرگاه مسئولین به مردم رجوع کردن، مردم با سخاوت پاسخ دادن. اما امروز زمان آن است که دست مردم را بگیرید. مشکلات معیشتی، گرانی و نبود نظارت مردم را به ستو آورده است. کشاورزان و تولید کنندگان انگیزه خود را از دست دادن و بانک‌ها به جای کمک مانع فعالیت‌های اقتصادی هستند. ما در کشور مشکل منابع نداریم، مشکل منابع نداریم، مشکل مدیریت کارآمد داریم. مدیر خلاق و دلسوز کم است و برخی مسئولان به جای امیدآفرینی ناامیدی می‌پراکنند. این وضعیت باید اصلاح شود. آقای رئیس جمهور، دشمنان را دست کم نگیرید. در مذاکرات ضعیف عمل شد و قدرت ملت ایران آنگونه که باید نشان داده نشد. مردم ما از آمریکا و اسرائیل نمی ترسن، از مدیران نالایق، ترسو و اختلاسگران نگرانند. شما می گویید تحریم ها و استبداد تأثیری ندارد. اما در عمل دلار و سلا سر به فلک کشیده و گرانی بیداد می کند. بهتر است با مردم رو راست باشید. مردم نگران هستند. سرمایه گذاران اعتمادی ندارند و آینده براشون مبهم است. ضمن اینکه فرایند اداری برای جذب سرمایه گذار بسیار طولانی است. بدانید که ما هرگز غنی‌سازی هسته‌ای را تعطیل نخواهیم کرد. همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، ما سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم چون مردم را داریم. اما باید از دستاوردهای دفاعی خود با قدرت صیانت کنیم. اگر ما سال 59 این موشک‌ها را داشتیم، حتما دشمن بعثی جرأت حمله به ایران اسلامی را نمی‌کرد. و سخنی هم با همکاران محترم دارم. سروران عزیز، همه ما بین مردم هستیم و شاهد نارضایتی های مردم هستیم. امروز باید با اتحاد و همدلی در مسیر رفع مشکلات آنان گام برداریم. نباید از فضای مجازی برای تخریب یکدیگر استفاده کنیم. ما قانونگذاریم و مسیر رسیدگی به تخلفات مشخص است. باید قانون را اجرا کنیم، نه هیاهو را. طرح برخی از مسائل در فضای مجازی باعث بدبینی مردم به حاکمیت می شود. مردم، نمایندگان، دولت مردان و مسئولین را حاکمیت می داند. اکنون بیش از هر زمان دیگر به انسجام ملی نیاز داریم. بیایید بر طبل اختلافات نکوبیم تا وحدت ملت آسیب نبیند. تنها با صداقت، خدمت و پیوند با مردم است که می توانیم ایران عزیز را به قله های عزت و پیشرفت برسانیم. در
تشکر میکنم.
یه 30 ثانیه کلامش منعقد بشه، ولی کلامو منعقد بکن.
از هیئت رئیسه محترم درخواست دارم نوت‌های نمایندگان را از طریق معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها پیگیری کنم و برای این برنامه بتونیم به شکلی مطالب را پیگیری کنیم که تحقق پیدا بکنه و نوت‌های نمایندگان بدون پیگیری نمونه. بس، سلام علیکم و رحمت.
تشکر میکنم. نفر بعد در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای رضا صدیقی، نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو. دعوت میکنم جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند. جناب صدیقی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریغ است ایران چه ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد. با سلام و تحیت به همه شهیدان و آرزوی سلامتی برای رهبر فرزانه انقلاب و سلام به مردم عزیز و بزرگوار حوزه انتخابیه ام تبریز، آذرشهر و اسکو. هفته فراجا را به همه حافظان امنیت و خادمین دلسوز ملت تبریک عرض می کنم. ملت قهرمان ایران در برابر استکبار و زورگویان با صلابت استاده است. سه کشور اروپایی بدانند اقدام غیرقانونیشان در فعال کردن مکانیسم ماشه نقض فاحش تعهدات برجام و اصول حقوق بین المللی بوده و قطعا محکوم است. ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و اقدام سه کشور اروپایی خلاف منشور ملل متحد و قطعنامه 2231 شورای امنیت است. یقینا مسئولین نظام پاسخ راهبردی و مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهند کرد. بیانیه سخیف و مداخله جویانه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا بر علیه ایران را به شدت محکوم نموده و اعلام می‌کنیم جزایر سگانه خاک ابدی ایران و نماد شرف و غیرت ایرانی هستند. ملت بزرگوار ایران و همکاران محترم، بزرگترین مشکل کشور ناترازی مزمن مدیریتی است. نتیجه ناترازی مدیریتی بروز مشکلات اقتصادی، نارضایتی و ناهنجاری‌های اجتماعی است. تورم، رکود اقتصادی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کاهش ارزش پول ملی، واگذاری های ناروا بر اساس اصل 44 همه ناشی از ناترازی مدیریتی است. بهترین شیوه برای حل ناترازی ها و ضعف مدیریتی در کشور بهره‌مند شدن از توصیه ها و بیانات مقام معظم رهبری به مسئولین ارشد اجرایی است. ایشان در دیدار با هیئت دولت 13 فرمودند همتتان را متمرکز کنید بر این که یک بازسازی انقلابی و البته عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریتی به وجود بیاید. ایشان در همان دیدار فرمودند بازسازی انقلابی عرصه‌های مدیریتی به معنای حرکت بر روی ریل انقلاب در بخش‌های مختلف مدیریتی، اهم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است. آنچه محوریت دارد انقلابی بودن دستگاه مدیریتی اجرایی کشور و برخورداری از عنصر تحرک انقلابی است. انقلابی بودن مدیریت محور تحول است و زمینه تبیین ناترازی مدیریتی و عدم تعادل بین ایدالهای انقلابی و عملکرد فعلی را برجسته‌تر می‌کند. امیدوارم تحول مدیریتی در عرصه‌های مختلف با جدیت بیشتری دنبال شده و توصیه‌های ارزشمند رهبر معظم انقلاب با روکرد میدانی‌تر و عملیات‌تر اجرایی گردد تا شاهد نتایج ملموس‌تری در مسیر پیشرفت و تعالی کشور باشیم. اما چند نکته در مورد مشکلات مردم. هجوم ریاست محترم جمهور، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، هجوم قیمت‌ها به سفره کوچک شده مردم اسفبار است. معیشت بخش کثیری از خانواده‌ها با مشکل مواجه شده است. تورم کالاهای اساسی ترمز بریده، کارمند و کارگر و بازنشسته درگیر تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی شدند. این وضعیت زیبنده ملت ایران نیست. ریاست محترم جمهور و وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ایثار و از خودگذشتگی تحت هر شرایطی در راه دفاع از میهن، امنیت مردم و خط نورانیت ولایت جانفشانی و فداکاری کردند. این انسانهای وارسته و نجیب مشکلات خود را بیان نمی کنند. با این حال انتظار از دولت این است که در مورد وضعیت معیشتی، حقوق و مزایای آنها که مناسب شأن و مسئولیت‌های خطیرشان نیست اقدام عاجل به عمل آورند. وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سایه تورم فزاینده به مرز بحران رسیده و افزایش اعمال شده در ابتدای سال عملاً خونسا و بی‌اثر شده است. میلیون ها بازنشسته که سالها برای سازندگی این کشور زحمت کشیده اند در تنگنای معیشتی گرفتارند. مطالبه جدی مردم اجرای فوری و دقیق قانون متناسب سازی هستند تا حقوقها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. ریاست محترم جمهور، قاطبه معلولین کشور خواهان اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان هستند. برابر این قانون دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبار لازم را در لایحه بودجه سنواتی کشور منظور نمایند. ریاست محترم جمهور، نیروهای شرکتی ستونهای پنهان و حیاتی نظام اداری کشور هستند که سالها در سایه فقدان امنیت شغلی و نابرابری در پرداختها با فداکاری و تعهد بالا به خدمت ادامه می‌دهند. علی‌رغم مصوبه صریح مجلس و وعده‌های مکرر مسئولین، مطالبات به حق این عزیزان عملی نشده است. از دولت انتظار می رود با اقدام عادل و قاطع عدالت و امنیت شغلی این عزیزان را برقرار نماید. ریاست محترم جمهور و وزیر محترم نیرو، تنش آبی کلان شهر تبریز،
خیلی متشکر.
تشکر میکنم
آقای رئیس. اجازه
نفر بعد دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده محترم مشهد و کلات، جهت ارائه نوت در جایگاه حضور یابند.
تا برادر عزیزم آقای دکتر ظهوریان تشریف میآورند، جناب دکتر جباری اسامی میهمانان عزیز خانه ملت را اعلام بفرمایید.
بله، تشکر میکنم جناب آقای رئیس. خیر مقدم میگم خدمت مهمانان محترم اعضای شورای اسلامی شهرستان تفرش، آشتیان، فراهان و بخش خنجین و شهر تلخاب، مهمانان محترم جناب آقای دکتر ولی الله بیاتی، نماینده محترم شهرستانهای تفرش، آشتیان، فراهان و استان مرکزی. خیر مقدم میگیم خدمت این مهمانان عزیز و جناب آقای دکتر بیاتی. همچنین خیر مقدم میگیم به رئیس شورای دهیاری روستای صحرای باغ از لارستان، مهمان جناب آقای دکتر بروجردی، نماینده محترم لارستان. جناب آقای وزیر اگر اجازه بفرمایید دو فقره طرح هم به صورت عادی است که اعلام رسول کنیم. یک، طرح تقویت پول ملی و سرمایه گذاری برای تولید، طرح جناب آقای دکتر حسین سمسامی، نماینده محترم تهران، و دوم طرح راهبردی هوشمند کشاورزی ایران رهک، طرح جناب آقای دکتر هادی هاشمی، برادر عزیز و نماینده محترم خرم‌آباد و چگنی. ممنونم.
خیلی متشکر جناب آقای دکتر ظهوریان، عذرخواهی میکنیم، شما منتظر شدی. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشور ما در شرایط حاضر از مجموعه متنوع از مسائل و ناترازی ها رنج میبره که به اشکال مختلف تو ادبیات مسئولین و مردم ما تکرار میشه، اما مسئله مهمتر نحوه مواجهه با این مسائله که متاسفانه رویکرد رئیس جمهور محترم و دولت فعلی تأکید دائم بر ضرورت پذیرش غیاب و ناتوانی دولت و احاله حل این مسائل به عملیات فردی مردمه که این رویکرد رویکرد ناکارآمدیه. لذا معتقدم به جای این رویکرد باید حتما ما پروژه احیای دولت و مشارکت دولت با مردم رو برای حل مسائل کشور در دستور کار قرار بدیم. تو نطقم تلاش میکنم مهمترین محورهایی که پروژه احیای دولت داره رو از منظر خودم عرض کنم. نکته اول، احیای امر برنامه در نظام برنامه بودجه کشوره. از زمان شکلگیری سازمان برنامه عملا این نظام از محتوا تهی شده و در عمل مفهوم برنامه ریزی ازش محو شده. آنچه که الان در نظام برنامه بودجه ما اجرا میشه چیزیه که میشه اسمشو گذاشت بودجه ریزیه کشمکشی چند لایه، یعنی بودجه و منابع کشور عمدتاً بر اساس کشمکش بین مجموعه از زینفان و اصحاب قدرت در چند مرحله توزیع میشه. مرحله اول دستگاه ها، وزارت خونه ها، استانداری ها و غیره در میان در خود دولت، در سازمان برنامه، در تدوین لایحه هر کدام سعی میکنن سهمی رو برای خودشون دریافت کنن. مرحله بعدی در مجلس این کشمکش باید بین نمایندگان اتفاق بیفته، هر کدام برای حوزه انتخابی و موضوعات منتخب خودشون تلاش کنن بودجه بیشتری رو کسب کنن. و باز یه پدیده ای هم که ما داریم اینه که خود دستگاه دولتی میان تو مجلس که منابعی رو از طریق نمایندگان مجلس که نتونستن در دولت کسب کنن در مرحله بعدی به خودشون تخصیص بدن. و مرحله بعدم که خود تخصیص بودجه است، خودش باز یه مرحله ایه که هر دستگاهی متناسب با میزان ارتباطاتش بودجه ای رو کسب میکنه. لذا تو این نظام عملا مفهوم برنامه ریزی قربانی شده و منابع بر اساس میزان قدرت و ارتباطات افراد و زینفان و اصحاب قدرت داره توزیع میشه. عملا ما مفهوم برنامه بودجه رو به بودجه تقلیل دادیم و بودجه رو هم به ساده ترین شکلش که مفهوم حسابداریه. لذا اولین امر در احیای دولت احیای برنامه ریزی در نظام برنامه بودجه است که ما بتونیم پروژه های پیشران و کلیدی رو در اولویت بذاریم و منابع محدود رو تخصیص بدیم به این پروژه های پیشرانی که ارزاوری دارن، اشتغال دارن و کمک میکنن به توسعه کشور. یکی دیگه از اشکالات بیتوجهی به نفع عموم مردم در برنامه ریزی به نفع طبقات خاصه. امروز تو ادبیات مسئولین ما از انواع ناترازی و از انواع مسائل، از ناترازی آب، برق، گاز و غیره زیاد صحبت میشه، اما تنها ناترازی که مورد بیتوجهی ناترازی بین درآمد و هزینه مردمه که نه تنها محل تمرکز دولت و مجلس نیست، بلکه مجدداً برخلاف تصریح ماده 125 قانون خدمات کشوری زمزمه هایی شنیده میشه که در لایه بودجه صحبت از افزایش حقوق کارمندان و کارگران در حد 10 یا 20% هستش، که در حالی که تورم ما امسال تورم نقطه به نقطه تا 6 ماه اول فقط 45% هستش. و اصلی ترین تبعات این سیاست غلط غیر از کاهش قدرت خرید مردم، خالی شدن تدریجی بدنه دولت از نیروهای توانمنده که ظرفیت حکمرانی دولت رو به تدریج تخلیه خواهد کرد و باعث میشه که نیروهای توانمند وارد بدنه دولت نشن. محور چهارم در پروژه احیای دولت بازنگری اساسی در فرایند خصوصی سازیه. آنچه که در 2 دهه اخیر به عنوان فرایند خصوصی سازی اجرایی شده، نتیجه چیزی نبوده جز غارت اموال بیت المال، غلبه سرمایه‌داری مالی بر سرمایه‌داری مولد در ساختار اقتصاد ما باعث شده عمدتاً آنچه که به اسم خصوصی سازی در کشور ما انجام شده حاصلش این بوده که افرادی با هدف تصاحب دارایی و نه فعالیت بنگاه، خرید بنگاه رو اهرم دریافت تسهیلات از نظام بانکی کردن و تلاش کردن فعالیت بنگاه رو تعطیل کنن یا به حداقل‌ترین شکل ممکن برسونن و بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده تقریباً تماماً کاهش پیدا کرده. لذا احیای دولت تو این زمینه الزاماتی داره که اولا مهمترین نکتهش اینه که ما به جای خصوصی سازی تمرکزمون بر تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد باشه و به جای واگذاری مالکیت به دنبال واگذاری مدیریت بریم که بتونه دولت همچنان رگولاتوری و تنظیمگری خودش رو بر بنگاه‌های واگذار شده جهت حفظ کاربریشون داشته باشه و البته در مراحل بعدی و در صورت موفقیت میتونه واگذاری هم به صورت پلکانی اتفاق بیفته، تا اینطور شاهد غارت اموال بیت المال و ورشکست شدن بنگاه‌های دولتی نباشیم. یکی از الزامات این هم حتما اصلاح ماده 5 برنامه 7 که به نام مردمی سازی به غارت اموال بیت المال مشروعیت میده. محور دیگر و بسیار مهم در نظام پروژه احیای دولت، احیای هدایت اعتبار تو نظام بانکیه. قابلیت خلق اعتبار تو نظام بانکی یکی از مهمترین ظرفیت‌ها در پیشرفت کشوره که تو کشورهایی مثل آلمان، ژاپن، چین یکی از مهمترین محورهای توسعه همین محور قابلیت خلق اعتبار نظام بانکی بوده. داده‌ها نشون میده ما در سال قبل در حالی که فقط 250 همت کل بودجه عمرانی کشور تخصیص پیدا کرده، 7600 همت یعنی بیش از 30 برابر ظرفیتی بوده که فقط نظام بانکی ما تسهیلات داده، که خب این ظرفیت هم میتونه در خدمت توسعه کشور باشه، در خدمت پروژه های پیشران ما باشه، پروژه های ارزاور باشه، اشتغال باشه و در خدمت بنگاه‌های جوان، و هم صرف سفته بازی در بازارهای ارز، مسکن یا ساخت بنگاه‌های تجاری و مالسازی و امثال هم بشه. که الزام احیای هدایت اعتبار در درجه اول تقویت نظام فلج تنظیمگری بانک مرکزی است که بتونه هدایت اعتبار رو ذیل یک برنامه سیاست صنعتی که بخش‌های خاص و دارای مزیت از اقتصاد رو هدف گذاری می‌کنه احیا کنه. اما متاسفانه آنچه که تا الان اتفاق افتاده، اولا ما شاهد پدیده‌های نامطلوبی تو نظام بانکی مثل حبس اعتبار در دست بازیگران محدودیم، تسهیلات به اشخاص وابسته، تسهیلات کلان و برونرانی بنگاه‌های کوچک و متوسط از چرخه تسهیلات بانکی نتیجه این مجموعه از نظام مسائل در نظام بانکی بوده که نه تنها وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای اینها نداشته، بلکه الان 3 تا بانک دولتی ملت، تجارت و صادرات رو هم دنبالن واگذار کنن که عملا مفهوم هدایت اعتبار رو در نظام بانکی و قابلیت دولت رو برای زنده کردن این مفهوم از بین خواهد برد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر از برادر اعظم آقای ظهوریان. برادر اعظم آقای دکتر نادری تذکر کتبی نمایندگان ملت بزرگ ایران در مجلس شورای اسلامی به مسئولین محترم دستگاه اجرایی را قرائت بفرمایید.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر نیکزاد. تذکرات کتبی همکاران عزیز به دستگاه ها و وزارتخانه ها قرائت میگردد. تذکر جناب آقای محمد رضا